ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار بازگشت قدرت به دولت یمن شدند. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. خط آهن تهران جنوب بسته شد. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که برای اجلاسی اضطراری در جده عربستان گرد هم آمده اند، در بیانیه ای خواستار بازگشت قدرت به دولت قانونی یمن شدند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس بدون ذکر نام کشور خاصی آمده است که کشورهای عضو در مقابل دخالت‌های خارجی در یمن بی تفاوت نخواهند بود. شیعیان حوثی که به ارتباط با ایران متهم شده اند از 10 روز پیش صنعا پایتخت یمن را به اشغال خود درآورده اند. شیعیان حوثی به رغم توافق صورت گرفته با دولت عبدرب منصور هادی برای سهمگیری در حکومت هنوز حاضر به ترک پایتخت نشده اند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین در بیانیه خود تاکید کرده اند که امنیتشان با امنیت یمن پیوندی جدا نشدنی دارد و خواستار استرداد ساختمانهای دولتی، مهمات و سلاحهای غارت شده و پلهای ربوده شده به دولت یمن شدند. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست تا در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت که آمریکا تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. خروج یک قطار باری از خط در محدوده شهرستان درود در استان لرستان موجب مسدود شدن مسیر خط آهن تهران به جنوب غربی کشور شد. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان با تایید این خبر به خبرگزاری ایرنا گفته که این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد ماند. به دلیل بروز این حادثه تردد کلیه قطارها در مسیر تهران جنوب و بالعکس متوقف شده، هرچند مسئولان میگویند عملیات بازگشایی در دست انجام است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این حادثه هفتمین مورد از خروج قطار از خط آهن در محدوده استان لرستان محسوب می شود که به گفته کارشناسان علت آن فرسودگی خطوط ریلی است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت، اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. محمود عباس در سخنرانی این هفته خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اگر گفتگوهای صلح با اسرائیل با هدف پایان بخشیدن به اشغال اراضی فلسطینی در زمانبندی مشخص انجام نگیرد، این گفتگوها هیچ ارزشی نخواهد داشت. جولیا پیترسون، مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا، از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. 28 شهریور ماه سال جاری، پس از آنکه فردی مسلح به سلاح سرد با گذشتن از نرده‌های محافظ محوطه کاخ سفید در آستانه ورود به محل اقامت رئیس جمهوری دستگیر شد، سازمان پلیس مخفی آمریکا به دلیل سهل‌انگاری و خطاهای امنیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. و بنابر دعوت نارندرا مودی نخست وزیر هند، جنبشی تبلیغاتی به عنوان نظافت هند از امروز در این کشور آغاز شد. نخست وزیر هند با حضور در یکی از محله‌های فقیرنشین دهلی پایتخت و جارو کشیدن خیابان اصلی این محل آغازگر این جنبش تبلیغاتی بود. نخست وزیر هند امروز که همزمان با سالگرد تولد مهاتما گاندی رهبر استقلال این کشور است را آغاز جنبش نظافت هند اعلام کرده که هدف آن تغییر چهره کشور هند است که از جمله آلوده ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. در حالی که ایران و شش قدرت جهانی همچنان سرگرم مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هستند، اسرائیل هنوز بر موضع خود که بی‌اعتمادی به ایران در عرصه فعالیت هسته‌ای است، پافشاری می‌کند و نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا بر این سیاست کشورش باز هم تاکید کرد. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه 9 مهر ماه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. گزارش رویترز حاکی است که برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز این نشست با نخست وزیر اسرائیل گفت:
And we'll also have an opportunity to discuss the progress that's being made with respect to
ما امکان بحث درباره پیشرفت نسبت به رویکردمان در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را خواهیم داشت که آشکارا نه تنها برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده و جامعه جهانی یک اولویت به شمار می‌رود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پس از اشاره به شرایط منطقه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای هدفی مهم است که او و اوباما در این زمینه اشتراک نظر دارند. وی افزود:
آقای رئیس جمهور، همانطور که می دانید ایران به دنبال توافقی است تا بتواند تحریم‌های سختی را که شما با دشواری موفق به وضع آنها شده اید را از میان بردارد و به این ترتیب در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. من جداً امیدوارم تحت رهبری شما چنین اتفاقی رخ ندهد.
اسرائیل و آمریکا هرچند همواره منافع مشترک و مباحث راهبردی مشابهی را پیگیری کرده‌اند، ولی به نظر می‌رسد در مورد برنامه هسته‌ای ایران از اشتراک نظر کامل برخوردار نیستند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، در زمینه موارد اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا در قبال ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در رابطه با ایران، دولت نتانیاهو و به طور کلی طرفداران دست راستی او در اسرائیل کابینه او را کاملا کنترل میکنند و حامیان قابل توجهی در کنگره آمریکا دارند. اینا میخوان تأسیسات هسته‌ای در ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه و دولت اوباما به این نتیجه رسید که اگر بخواد این مسئله رو از طریق مسالمت جویانه و مذاکره حل بکنه، باید حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره. این اختلاف بین امریکا، یعنی حداقل دولت اوباما و نتانیاهو، قابل حل نیست، یعنی نمیتونن به نقطه مشترکی برسن.
ایران و گروه 5+1 تا 3 آذر ماه امسال فرصت دارند تا توافق موقت ژنو را به توافقی جامع و نهایی برای حل و فصل ابهام‌های برنامه هسته‌ای تهران تبدیل کنند. اما دیدار روز گذشته رهبران آمریکا و اسرائیل این نگرانی را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است نتیجه صحبت‌های این دو تأثیری بر تصمیم‌گیری نهایی آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه معتقد است:
من تصور میکنم که هنوز البته تصمیم نهایی توسط آمریکا و شرکای غربی در مورد ایران گرفته نشده و هنوز به بعضی جزئیات خیلی مهم بستگی داره، ولی خیال میکنم که دیگه توافق ایران و مجموعه غرب در حال نزدیکی هست و این فشار نمیتونه تغییر اساسی در ماهیت اون توافق بده.
نخست وزیر اسرائیل روز هفتم مهر ماه طی سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را خطری بزرگتر از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق توصیف کرده و گفته بود اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد بزرگترین تهدید جهانی خواهد بود.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. رسانه‌های اقتصادی تهران اوجگیری دوباره قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز را یکی از نشانه‌های تداوم نگرانی در فضای کسب و کار ایران می‌دانند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره نگرانی عمده فعالان اقتصادی ایران می‌پرسید.
عامل اصلی نگرانی در فضای کسب و کار ایران چشمانداز نچندان امیدوار کننده ای است که در گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به وجود آمده و این ترس که در آذر ماه آینده برخلاف آنچه امیدواران انتظار داشتند کار این پرونده به سرانجام نرسه و زمینه لغو تدریجی و گام به گام تحریم ها فراهم نشه. اینکه بهای دلار آمریکا چند روزی است بین 3260 و 3270 تومان نوسان میکنه عمدتاً به علت همین نگرانی است. میدونیم که در ایران نوعی توافق به وجود آمده در مورد هزینه بسیار سنگینی که کشور تا امروز برای تحریم ها پرداخته و نفعی که به دلیل همین تحریم ها نصیب کینتوسترین دشمنان منطقه ایران شده. با حل پرونده هسته‌ای خیلی راه‌ها به روی ایران باز میشه و چون در این زمینه ابهام‌ها زیاد شده نگرانی هم در فضای کسب و کار ایران بالا گرفته.
آقای خاوند، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران ربطی هم به افزایش نرخ دلار در برابر یورو واحد پول اتحادیه اروپا هم داره یا نه؟
البته در طی چند ماهه اخیر ما شاهد اوجگیری دلار هستیم در بازار بین المللی ارز. این هم تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته، ولی من تصور میکنم که افزایش دلار در بازار آزاد ارز تهران عمدتاً در رابطه با نگرانی بر سر پرونده هسته‌ای.
اما بانک مرکزی آقای خاوند به تازگی گزارش داده که نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال به 4.6% رسیده. میخواستم بپرسم این جهش غیر منتظره خبر آرامش بخشی برای محافل کسب و کار تلقی میشه یا نه؟
به نظر نمیرسه که این خبر شور و شوق زیادی به وجود آورده باشه. البته اینکه کشوری بعد از نرخ رشد منفی 6.8% سال 91 و منفی 2% سال 92 به رشد مثبت رسیده باشه، اون هم در سطح 4.6%، خبر بسیار خوبیه. مسئله در اونجاست که بخشی از محافل کارشناسی تهران در این آمار تردید کردن. من شخصا فکر میکنم که ریشه اصلی چنین رشدی رو باید در بخش‌های جستجو کرد که از انعطاف‌های پیش‌بینی شده در توافق ژنو برخوردار شدند، که مهمترین اونها صنعت خودروسازی است. چون توافق ژنو برای این صنعت تسهیلاتی به وجود آورد، یک رشد 75% رو تجربه کرد و یا در پتروشیمی هم شاهد رشد هستیم و همینطور در بخش نفت. ولی خارج از این بخش ها در فضای عموماً راکد اقتصاد ایران تکانی دیده نمیشه و آش همون آشه و کاسه همون کاسه.
برای امیدوار شدن محافل اقتصادی ایران به آینده به نظر شما چه چیزی باید عوض بشه آقای خاوند؟
امید وقتی به وجود میاد که تردید نسبت به آینده از بین بره. گویا امروز خارج از واحدهای بزرگ صنعتی که از پشتیبانی دولتی برخوردار هستند، واحدهای کوچک و متوسط همچنان در حال تعطیلی هستند. اونایی هم که دوام میارند با کمتر از نصف ظرفیت خودشون کار میکنند. همه منتظرن ببینن وضع روابط بین‌المللی ایران به کجا میکشه و تا وقتی این علامت سوال بزرگ وجود داره فعالان اقتصادی چطور میتونند جلوی پای خودشون رو ببینند و برنامه‌ریزی بکنند.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره اوجگیری دوباره قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. با ما همچنان همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.